الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. عام و خاص یکی از بحث های مهم اصولی بحث عام و خاص هست که آثاری در استنباط و استدلال دارد. در این بحث طبق نظمی که وجود دارد نخست معنای عام و خاص لغتا و اصطلاحا، آنگاه به خصوصیات و بعد اقسام و مسائل مربوط به آن. اما کلمه عام و خاص در لغت کانما به کلمات واضح و واژه‌های بسیار روشن هم شده گفته می شود. علامه طرحی می گوید العام خلاف الخاص. دیگه اگر خودش واضح هست توضیح واضحات من اشکل المشکلات. معنای لغوی به طور کل شمول و فراگیری است و معنای لغوی خاص به طور خلاصه محدودیت و اختصاص به مورد خاص هست. و اما در اصطلاح فقها شیخ الشیعه الامامیه شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه در کتاب التذکرتو به اصول الفقه صفحه 33 می فرماید که العام ما افاد لفظه اثنین فما زاد. العام ما افاد لفظه اثنین فما زاد، مثل تعریف جمع. و الخاص ما کان لفظه مفید الواحد دون ما سوا. بعد می فرماید که اصل در عموم اجتماع است و اصل در خصوص توحید است که منظور همون وحدت. سید علم الهدا قدس الله نفسه الزکیه کتاب از ذریعه فی الاصول صفحه 163 که الحمدلله این کتاب ها همش تازه چاپ شده، اینا متن های اصلی ماست، اینا خیلی چاپ های قدیم و رحلی و دور از دست رس بود، مشکل بود، الان خیلی خوب شده. ذریعه تذکره کتاب اصولی، اولین کتاب اصولی کتاب شیخ مفید است، التذکره. دومین کتاب اصولی کتاب سید مرتضی است، الضریبه. سومین کتاب اصولی از قدما کتاب شیخ طوسی است به نام العده فی الاصول. سید مرتضی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب الضریعه فی الاصول تقریبا همون تعریف شیخ مفید استاد خودش رو نقل میکند که العموم ما تناول لفظه الاثنین فصاعدا والخصوص ما تناول شيئا واحدا. یه چیزی را هم اضافه می کند سید، می فرماید که این مخوله ما که عموم و خصوص می گیم یجری مجرى القلیل والکثیر، عام و خاص در حقیقت همان قلیل و کثیر است. این تعریفی بود که از سید آمده بود. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب العده فی الاصول صفحه 331 می‌فرماید که لفظ عام یفید انه یستغرق جمیع اما یصلح له. لفظ عام یفید انه یستغرق جمیع اما یصلح له، و منظور از آن لفظی است که فرا میگیرد هر آن فردی را که صلاحیت فراگیری وجود داشته باشد. این تعاریف را تا حالا که گفتیم تعاریفی بود لغوی و اصطلاحی در اصطلاح قدما، اما متأخرین صاحب فصول و هدایت المسترشدین تعاریف زیاد و متعددی را نقل میکنند درباره عام و خاص، بعد نقض و ابرام میکنن و صاحب فصول و اون تعریفی را که خود انتخاب میکنن در کتاب الفصول الغرویه صفحه 158، شاید این کتاب هم تجدید چاپ شده باشد، من گفتم برای علیزانم هنوز نتونستم برام بیار، احتمالا چاپ شده است. اگر شما سراغ دارید برای ما عنایت بکنید آدرس رو بدید. بقیه کتب و شکر خدا چاپ شده هست و تهیه شده. فصول و همون جلد رحلیش داریم صفحه 158، اون تعریفی را که خود انتخاب کرده اند این است که می فرماید العام لفظ المستغرق لما یصلح له. عام یک لفظی است فراگیر برای هر فردی که صلاحیت فراگیری داشته باشد، یعنی قابل انطباق باشد. یصلح له یعنی قابل انطباق باشد. عالم، علما،
قابل انتباه باشد به آقا، مثلا این میشه یصلح له. اکرم العلماء قابل انتباه است به آقای صحابه، مثلا این تعریفی شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب مطارح الانظار چاپ جدید جلد 2 صفحه 131 هم میفرماید که عارف متعددی برای عام و خاص ذکر شده که از نخز و ابرام خالی نیست، ولی اون تعارف ربطی به بحث فقهی ندارد، با مسئله فقهی ارتباط آنچنانی ندارد، لذا ما بهتر این است که مسائل عام و خاص را ببریم به اون مواردی که اثر فقهی داشته باشد. از تعاریف با همین بیان کوتاه عبور میکنم. اما محقق خراسانی میفرماید برای عام و خاص تعاریفی به ثبت رسیده و نقض و ابرامی شده است، ولی که عبارت ذوق محقق خراسانی یادتون
نمیاد
و شرح الاسم احسنتم و می فرماید که از آنجا که این تعاریف تعاریف لفظی است و جواب ماء شارحه است نه ماء حقیقیه، ماء شارحه مفادش می شود تعریف شرح الاسمی و بر مسلک ایشان تعریف لفظی و تعریف شرح الاسمی یکی است. ما این شاید مکرر گفتیم که دیر تکرار نکنیم، اما در منطق شرح الاسم با تعریف لفظی فرق دارد. در هر صورت انتخاب خود ایشان هست. این تعاریف چون تعاریف لفظی هست لذا جایی برای اشکال وجود ندارد. چرا؟ چون تعریف لفظی تعریفی نیست که ماهیت معرف را تعریف کند، بلکه میخواهد به مطلب اشاره به عمل بیاد و شناسایی در حد تشخیص معنای متعارف به عمل بیاد. همون تشخیص معنای متعارف در بحث اصول کافی است و غرض ما در بحث اصول تعریف ماهیت در حد دقیق فلسفی نیست، بلکه در اصول میخواهیم مطلبی را که مورد بحث قرار بدیم تشخیص بدیم موضوعاً که معنای متعارف این لفظ از این قرار است. در اصول این مقدار از تشخیص برای ما کافی است و غرض ما هم همین است که مفهوم از دید عرف شناسایی بشود که علما یعنی چه، مفهوم علما، و بعد تطبیق بشود به مصادیق که احکام روی مصادیق مترتب بشود، احکام بر مصادیق مترتب بشود. این هدف ماست. اما ماهیتش را جنس و فصل، جنس فصل حقیقی و و جامع و مانع بودن تعریف، اینها ربط به غرض ما ندارد. اضف الی ذلک که این معنا، این الفاظ عام و خاص، همونطور که در مرحله معنای لغوی اشاره شد، معنای عام و خاص از واضحات مرتکز در اذهان ذهنها آشناست با عام. عام یعنی شمول، خاص یعنی محدود. این مرتکز در اذهانه. شما یه چیزی که روشن باشد و مرتکز در اذهان باشد، با اگر خواستید اون چیز را مورد بحث قرار بدید، به هر اشاره که اکتفا کنید کافی است. و اما اگر بخواهید چیزی را که مرتکز در اذهان هست و واضح است تعریف کنید، ممکن نیست. چرا؟ چون معرف باید اجلا باشد و او خودش واضح، مضافاً بر واضح، مرتکز در اذهان هست، می شود توضیح واضحان. بنابراین در مصدر مرحله فرق بین در مرحله تعریف عام و خاص، ما به همون معنای عرفی که مرتکز در اذهان هست اکتفا میکنیم و جایی برای بحث ندارد. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه، چرا رفتم از محقق نائینی گذاشتم ترتیب و رعایت نکردم؟ ایشان هم دست به تعریف نزده است. به تبع شیخ انصاری از عام و خاص تعریف به عمل نیاورده است، که شیخ هم از عام و خاص تعریف به عمل نیاورده. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی، کتاب محاضرات جلد 4 صفحه 299 می‌فرماید که لفظ عام همان معنای لغوی را دارد، یعنی لفظ عام در اصطلاح اصول به همان معنای لغویش به کار می رود که عبارت است از شمول، احسنت و فراگیری. و لغت همان است، استعمالم همان و فهم عرف هم درست همین معناست.
آشمون عربی دیگه
در بله، ذهن حضرت عالی به جای رفت که ما باید منظور از معنا اینه که لفظ رو ترجمه کنیم. ترجمه به فارسی چیزی است و معنا چیزی دیگری است. مثلا در یک لغت یک کلمه به همان لغت معنا می شود. در فارسی هم مثلا شما میگید عام فراگیر، بعد فراگیر میخواد معنا بکنید میگید گسترده، بعد اشکال بکنید گسترده هم فارسیه. نمیگیم که هر لفظی در هر لغتی طبق همون لغت هم میتونه معنا داشته باشد، منتها ما اگر ترجمه کنیم به لغت دیگر باید لغت دیگر و زبان دیگر رو بیاریم. عام در لغت به معنای شمول است، یعنی که در فارسی میشود فراگیر. گسترده و خاص عدم شمول محدود اختصاص ویژه. این معنا عرفاً اصطلاحاً برای عام آمده است، لذا می‌فرمایند که صاحب نظران فسروا، تفسیر کرده انعام را بما دل علی شمول الحکم لجمیع افراد مدخوله. این همان معنای لغوی و معنای اصطلاحی است. پس از که معنا کامل شد، بعد از این محقق نائینی و پس از آن سیدنا الاستاد به عنوان آشنایی مقدماتی به بحث می‌فرمایند فرق بین عام و مطلق. محقق نائینی کتاب اجود جلد 2 صفحه 442. سیدان الاستاد همان منبع بالا 499 می فرمایند فرق بین عام و مطلق از این قرار است که عام شمولی و مطلق هر دو بر عموم و شمول دلالت میکنند، اما فرق این است که دلالت عام بر عموم بالوضع است به وسیله دلالت الفاظ خاص مثل کلمه کل و جمع محلا بلام مثلا، و اما دلالت مطلق بر عموم و شمول برگرفته بر از مقدمات حکمت است. مثال اول، مثال برای عموم، عبارت است از آیه قرآن اوفو بالعقود. العقود جمع محلا بلام است، دلالت بر عموم بالوضع است. مثال دوم، یعنی مثال برای اطلاق، عبارت است از آیه دیگر مربوط به معاملات احل الله البيع. کلمه بیع مفرد است، تو اطلاق ندارد، جنس است. در مطلق جنس محل استفاده قرار می گیرد، در عام جمع محل استفاده قرار می گیرد، یا صیغه جمع یا ادات جمع. صیغه جمع العقود، ادات جمع کل، کل العلماء. و محقق نائینی به نکته دیگر هم اشاره می کند، از این رو می فرماید اگر تعارضی به وجود بیاد بین عام و مطلق، عام مقدم است. چرا؟ برای این که دلالت وضعی، اولا دلالت وضعی اقوا از دلالت عقلی است که عام دلالتش به لوز و مطلق به وسیله مقدمات حکمت، و ثانیاً بله و ثانیاً دلیل عام حاکم است بر دلیل مطلق، چون مقدمات حکمت وقتی تمام می شود که بیانی با عنوان قرینه نباشد. لغز آن بیان و قرینه و قرینیت دارد. حاکم می شود، موضوع برای اطلاق باقی نمی گذارد. این فرق و توضیحی بود که این دو شخصیت بزرگ صاحب مکتب اصولی در ابتداء بحث عام مطرح فرموده اند. پس از این
مثالی
مثال برای مطلق عام،
مثال برای تعارض مطلق عام،
مثال برای تعارض مطلق و عام. برای شما بگم که همین دوتا مثالی که اونجا زدیم، احل الله البيع و اوفوا بالعقود، اینجا حضور شاد احل الله البيع و اوفوا بالعقود دو تاش تعارض نمی کنه، برای که هر دو مثبت است. ما حرم الربا، بله حرم الربا با اوفوا بالعقود می شود، بله اوفوا بالعقود با حرم الربا. حرم الربا هم مطلق، هر بیع ربوی را شامل می شود. اگر شک در ربویت داشتی اطلاق می گد، اطلاق ربا می گد ربا باشه، و اوفو بالعقود می گد نه این عقدیست که وفا کند. در صورتی که شک در ربویت داشتیم عقد درسته و اوفو بالعقود حاکم.
یعنی میشه گفت که به صلاح هر رمت ربا قید برای اوفو بالعقوده؟
بله
هر رمت ربا قید برای اوفو بالعقوده. اوفو بالعقود در واقع هرچی هست را عام حساب کنیم که تقریبا هم عام یا مطلقه، این در واقع قیدیست برای اینجا از انجای تعارض شاید نباشد.
آقای سلطانی، حرم الربا قید برای بیع بود نه برای کل عقود. بیع ربوی اجاره که ربا ندارد، قیدی برای کل عقود نیست.
اجاره که عقود نیست؟
از عقود نه از بیع. احل الله البيع یک آیه است، احل الله البيع و حرم الربا، خود حرم الربا چیه؟ قید میشه برای بیع نه برای کل عقود. معامله بیع را تعقیب میکنه، بیع را بیع، اما عقود جمیع عقود، یه عقدیست بیع نیست. شک میکنیم یک اضافه و یه چیز سوداوری هم داره، رضایتی هم در کار هست. از طرف اطلاق ربا میگه که خب اضافه دارد، شک میکنه ولی بیع نیست. از طرف عقود میگه که عقود اضافه هم هست، رضایت هم هست. در اینجا تعارض بین حرم الربا و احل و اوفو بالعقود قاعده هم همینه، شک در ربا مساوی با همه با عدم رباست، دلیلش هم همینه. ربا باید ثابت بشه، اگر شک بکنی مساوی با عدم بشه، یعنی اوفو بالعقود شامل بشه. مثال واقعی هم هست. مسئله بعدی، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه برای عام اقسامی ذکر میکند. عنایت کنید، اقسام عام. میفرماید که به طور کل عام به سه قسم است. یک، عام استغراقی. دو، عام مجموعی که بین القوسین بنویسید که گاهی شمولی هم گفته می شود به عام مجموعی. سه، عام بدلی. این سه قسم آمده است. می فرماید این تقسیم به اعتبار کیفیت تعلق حکم است. احسنتم، مطالعه کردید آقای جلیل آبادی، به اعتبار کیفیت تعلق حکم است. اگر موضوع حکم کل فرده نباشد مثل اکرم العلماء کافتن، معناش این بشود، ظهور عرفش این باشد که تمامی افراد علما را هر کجا اتفاق افتاد فردن فردن اکرام کنید. موضوع به نحو انحلالی فرد فرد این مفهوم کلی باشد، در این صورت آم می شود استغراقی، متضمن امتثال های متعدد و مخالفت های متعدد است که معلومه. اما اگر موضوع حکم ما مجموع افراد مفهوم باشد، مثلا جمیع علما، که بگن اکرم جمیع العلماء، در این صورت موضوع حکم ما واحد است، منتها واحدی که عبارت است از مجموعه افراد. اینجا امتثال واحد است و مخالفت واحد. اگر تمامی افراد را اکرام کردید امتثال صورت گرفته است، و اگر ترک کردید هم مخالفت. و اگر در این صورت، در این صورت عام می شود، عام مجموعی. و اما اگر موضوع حکم ما صرف الوجود باشد، طبیعت باشد، طبیعت ساریه، علل بدل، یعنی متعلق و مطلوب یک فرد هست ولی منتشر بین ابدال و امثال، مثل این که بگد اعتق رقبتن، یک رقبه را شما امتثال کنید، این اعتق رقبه متعلق حکم شما یک رقبه است، منطقه علال بدن فرد است منتشر بین افراد که امتثال واحد خواهد بود. در دو قسم مجموعی و بدلی امتثال به مره واحد و صدق میکند و امتثال واحد است. این تقسیم رو که ایشان فرمودن در ادامه محقق نائینی یه نقدی دارد که نقدش رو هم عنایت کنید. نقدش اینه در همون منبع بالا می فرماید که عام استغراقی و عام مجموعی درست است، بلا اشکال، مطابق با واقعه. اما عام بدلی گفته شده است که یک قسمی از عام هست، اما على تحقیق قسم از عام نیست. چرا؟ چون با دقت که بنگریم عموم مربوط هست به بدلیت نه به خود بدل. بدل واحده، یک فرده، بدلیت عمومیت دارد. این خلط بین می‌فرماید در این بیان تسامح واضحی است. بین بدلیت و بدل خلط شده است. بدلیت فراگیری دارد، نه بدل. بدل یک فرد است تحت عنوان بدل. فرد منتشر بین افراد را ما به اعتبار عموم بدلیت بهش میگیم بدل. فرد واحدی است. لذا میبینیم که در اعتق رقبه که مثال زدم و منتظر بودم شما اشکال بکنید، اشکال نکردید. در اعتق رقبتن یک رقبه منظور است، بدل فراگیر نیست. بدلیت فراگیر است، میتونید جایگزین کنید. یک فرد. و این حرف رو که زدیم، پس از زمینه این یه نکته بیرون آمد و اون چه باشد؟ این بدل در حقیقت می شود از مطلقات، نه از اقسام عام. احسنتم، این می شود مطلق. اعتق رقبه است مثلا. بنابراین عموم بدلی مندرج است تحت مطلق، نه تحت عام. مطلقی که اعتق رقبه مطلقه، عام نیست، دلالت لفظی ندارد. از مقدمات حکمت استفاده می شود عموم بدلیت. برابر این عام بدلی در حقیقت عبارت است از مطلق. این نقدیست از ایشان. حالا کامل بکنیم تا جنبندی چه می شود، منتظر بمانیم. سیدان استاد می فرماید که این اقسامی که گفته شده است هر کدام خصوصیتی دارد، نسبت به عام استغراقی در مقام ثبوت گویا لحاظ شده است طبیعت فانی در افراد، فانی در افراد، انحلالی. و در عام مجموعی طبیعت فانی در مجموعه، مجموعتون واحده لحاظ شده است. خب در این دو صورت که اشکالی هم در کار نیست، اما در صورت سوم عام بدلی طبیعت به ما هی طبیعتون صرفه، صرف و طبیعت بدون خصوصیات. به عبارت دیگر طبیعت فانی در صرف الوجود لحاظ شده است. اون هم یک شمول عمومی است. صرف الوجود، خود صرف الوجود دارای یک وسعتی است، قابل تطبیق به مصادیق است، پس عموم و گستردگی درش وجود دارد. این تعریف که تمام شد، یک نقدی هم مختصری هست که اگر اونو نگم ناقص بماند. یا آرمان کنم شده فردا آرمان بفرمایید محقق اصفهانی و سیدان الاستاد نقدی دارن بر اینکه تقسیم عام به اعتبار کیفیت تعلق حکم نیست، بلکه به اعتبار خصوصیت موضوع هست. موضوع خصوصیت دارد، موضوع در هر یکی از این اقسام موضوع خصوصیتی دارد، چون موضوع در عام دارای دو جهت است: جهت وحدت که طبیعت است، جهت کثرت که افراد است. این جهت ها در موضوع لحاظ می شود و از ضمن آن اقسام بیرون میاد. بنابراین نمی شود بگیم که تقسیم عام بر سه قسم برگرفته از کیفیت تعلق حکم است، بلکه خصوصیت موضوع نکته اصلی در انقسام عام به اقسام متعدد است. تقریبا مطلب گفته شد دیگه، 30 ثانیه دیگر حوصله کنید. اما تحقیق این است که جمع بین این دو نظر کار ممکنی است. تحقیق این است که انقسام منحصراً به وابسته به خصوصیات موضوع نیست، و همونطور که منحصراً وابسته به کیفیت حکم نیست. چرا؟ چون حکم که لحاظ می شود بدون توجه به موضوع لحاظ نمی شود، و موضوع که وحدت نفس طبیعت یا وحدت من حیث یا طبیعت من حیث افراد من حیث المجموع یا افراد به شکل انحلالی لحاظ می شود، انحلال مجموعه صرف الوجود بدون ارتباط با حکم نیست. بنابراین این انقسام بر اساس کیفیت تعلق حکم، جمله کامل شد، کیفیت تعلق حکم به موضوع، که هم حکم به موضوع چگونه تعلق میگیرد. دقیق گفته است محقق خراسانی، تعلق حکم، کیفیت تعلق حکم، در ضمن تعلق حکم خصوصیت موضوع لحاظ می شود، و در ضمن تعلق حکم کیفیت خود حکم هم لحاظ می شود. برابر این منشأ تقسیم گفته شد تعلق حکم است. تعلق حکم رابطه بین موضوع حکم و خصوصیات هر دو لحاظ می شود. برابر این ایشان به قول شیخ صدرا تلگرافی مطلب رو مورد توجه قرار داده است، که اگر دقت بشود اشکالی در بیان ایشان وارد نیست. برای سلامتی آموزان سلامت خدمت.